بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 20 اسفند ماه 1399، بند ششم از دعای 42 صحیفه سجادیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. و امروز که سال روز وفات عموی بزرگوار پیغمبر اکرم و همچنین پدر بزرگوار آقا امیرالمومنین علیه السلام یعنی حضرت ابو طالب هست رو هم، اون وجود مبارک رو هم یاد میکنیم با یک صلوات با توجهی که بهشون هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد. خب در ضمن دعای 42 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام، اون چی که در ذهنم هست، به بند ششم رسیدیم که اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله و عرفتنا برحمتك شرفه و فضله فصل علی محمد الخطیب به و علی آله الخزان له. خب این بخش اول بندشیش رو جلسه قبل توجه دادم، به یاری خدای متعال ادامه میدم که خدایا حالا که قلوب ما رو حامل قرآن قرار دادی، با همون صحبتی که جلسه قبل عرض کردیم، و عرفتنا برحمتك شرفه و فضله، و شرف و فضل و برتری و بزرگی و عظمت قرآن رو به سبب رحمتی که داری ما رو شناسوندی، ما رو عارف اون شرف و فضل قرار دادی، فصل علی محمد الخطیب به و آل آله الخزان له و جعلنا ممن یعترف بانه من عندک. این که امام علیه السلام قبل از این که از خدا بخواد ما رو از کسانی قرار بده که اعتراف کنن به این که این قرآن از طرف توه، قبلش میاد اینجوری صحبت میکنه، میگه حالا که فضیلت و شرف قرآن رو به ما شناسوندی، حالا که قلوب فلان کردی، بیا و ما رو از کسانی قرار بده که اعتراف میکنن که این قرآن از ناحیه توست. این یعنی چی؟ که میگم یعنی چی؟ حالا که به ذهن تبادر میکنم، این یعنی بالاخره تو اگر قرار بود ما رو بر مسیر هدایت خودت رهنمون نکنی، پس به چه مناسبت شرف و فضیلت قرآن رو به ما شناسوندی؟ و اصلا به چه مناسبت قلوب ما رو حامل قرآن قرار دادی؟ این که بالاخره اراده تو به رحمتکه، رحمت تو شامل حال ما شده و ما شرف و فضیلت قرآن رو شناختیم، بیا و ما از جمله فلانم قرار بده مثلا. این یعنی کسی که به سمت قرآن رهنمون شده انتخاب شده است. این معنیش اینه. ببینید ما بالاخره الان در سرتاسر عالم هستی، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، حدود 8 میلیارد جمعیت کره زمین. اینجور نیست؟ از بین این 8 میلیارد یه تعداد معدودی قلوبشون حامل قرآنه و بگید شرافت و فضیلت قرآن رو شناختن. اون تعداد معدود کیان؟ اینا امام سجاد تعمدن و علی آله الخزان الله رو به کار میبره، نه فقط به محمد صلی الله علیه وسلم درود بفرسته. الخزان الله یعنی چی؟ یعنی اینها گنجینه داران اسرار قرآن کریم هستند و هر کس که از طریق این ذوات مقدسه حضرات معصومین یعنی آل پیغمبر اکرم به علوم قرآن دسترسی پیدا میکنه، قلبش میشه حامل قرآن. این یعنی امام داره توجه میده ما یه عده معدودی هستیم که اراده خدای متعال به سبب رحمتش بر این تعلق گرفته که ما رو هدایت کنه. یا حالا که توی همچین تصمیم میگرفتی رحمت و شامل و حال ما رو کردی، ما رو هم کسانی قرار بده که اعتراف میکنن که قرآن از طرف توه، چون بعضی ها شرف و فضیلت قرآن رو به حسب ظاهر دریافت کردند، عرفتنا شدند، شناختند، اما زیر بارش نرفتند. این که میومدن یواشکی گوش میکردن نیمه های شب آیات قرآن کریم رو، در حالی که همین فلان فلان شده ها روز مردم رو نهی میکردن در مسجد الحرام که کسی گوش نکنه به حرفای این، وقتی پیغمبر اکرم قرآن میخوند کنار بیت شریف، یعنی چی؟ فهمیده بودن اینجا خبری هست، این چیزی متفاوتیه. اما از جمله افرادی نشوندن که اعتراف کنن این از ناحیه خداست. خواهم میگم اینو کسی ساده نبینه. بعد وقتی بحث برحمتک رو مطرح میکنه یعنی یه حمد جداگونه داره. این معنیش اینه. چون خیلی ها اولا رهنمون نشدن به این سمت، عرفتنا نشدن، قلوبشون حمله قرآن نشد، چون از آل محمد بریدن. چون یکی توی قرآن رو بخواد بره بر فرض مثال به سمتش عرفتنا بکنه غیر آل پیغمبر اکرم که الخزان له سینه مبارکشون گنجینه دار اسرار قرآن کریمه، خب بازم به بیراه میره. میگه خوارج نبودن. این بحث آل الخزان له رو تر میکنه حضرت علیه صلوات و سلام که به این نکته توجه بده. ای چه بسا حالا قبلش بر پیغمبر اکرم و آل طارق درود میفرستن، حالا که بالاخره به رحمتت عرفتنا کردی فضل و شرافت قرآن را، ما را به ما شناسوندی، حالا که قلوب ما را حمل این قرآن قرار دادی، پس بر پی این فافای فصیح هست دیگه. حالا که اینجوریه ازا کان الامر کذالک، بر پیغمبر اکرم صلوات بفرست، بعد اون وجعلنا. حالا پیغمبر اکرم رو به چی توصیف میکنه حضرت؟ الخطیب به. خب خطب، خطیب، خطابه. راغب در مفردات میگه که مراجعت الکلام، اینکه کلام رد و بدل میشه بین چند نفر، اینا نسبت به همدیگه خطابه دارند. یعنی پیغمبر اکرم اگر خطاب خوند فاعلش میشه خطیب، او خطیبه. اما با چی خطاب خوند نسبت به مخاطب خودش؟ به، با قرآن. حالا خطاب خوند چی خطابه میخوند؟ دعوت به چی میکرد؟ و این قرآن کریم میفهمد ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. پس داره موعظه میکنه. از شما در لغت وقتی مراجعه میکنی بحث خطابه رو تر میکنی، بحث موعظه رو مطرح میکنه، اون لغوی حتی. یعنی داره با یه سری حرفا او رو موعظه میکنه، خطابه میکنه، یعنی داره موعظه میکنه طرف رو. پیغمبر اکرم اگر قرار شد قلوب مردم رو به سمت پروردگار متعال که خدای واحد جلب بکنه، به سبب قرآن این کار رو میکرد. این یعنی اگر میخواد کسی خطابه کنه مردم رو، وعظ کنه، به لسان خدا در قرآن این کار رو بکنه. چرا؟ چون دیگه قاعدتاً فبأی حدیثاً بعده یؤمنون، دیگه بعد از این کلام کلامی وجود نداره که آدم بتونه بگه حالا این نشده که دیگه، میگه این دیگه آخرشه. تو اگه با این خلاصه مسیرت تغییر نکرد، دیگه با چیز دیگه بعیده تغییر بکنه، بعیده که دیگه امکان نداره، چون این دیگه آخرشه. قبلا مکرر من محضر شریف شما این روایت محضر مبارکتون باب الزلال اصول کافی رو خدمتون عرض کردم، روایت اول باب رو. پس اولا الخطیب به سبب قرآن کریم. چرا؟ چون اگه کسی میخواد موعظه کنه کسی رو، قاعدتا باید از یک کلامی استفاده کنه که اثر داشته باشه. خب اینو من قبلا مکرر عرض کردم. حالا اون روایت اول باب الزلال الان یادآوری میکنم، اونو حواسم هست. اونجا آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه چی فرمود در مورد قرآن کریم؟ فرمود ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن، احدی رو به مثل این قرآن موعظه نکرده. پیغمبر اکرم الخطیب به قرآنه، یعنی چی؟ یعنی از برترین موعظه استفاده کرده برای خلق. معنیش میشه دیگه اگه الخطیب بهه و از اون طرف هم ان الله سبحانه لم يعظ احدا بمثل هذا القرآن، معنیش اینه که پیغمبر اکرم به بهترین کلام مردم رو موعظه کرده و اون کلام خدا در قرآن کریمه. به همین جهت اگر کسی میخواد صحبت بکنه مردم رو به سمت خدا فرا بخونه، لسانش باید لسان قرآن باشه. وقتی این شد، اون عبارت بند 16 یا 15 دعای 20 که اللهم و انتقنی بالهدا اتفاق میفته. نطقش هداست، هدایته. چرا؟ چون قل ان هدالله هو الهدا، هدایت خداست که هدایته، ما بقیه اسمشو گذاشتن هدایت ولی نیست. و حالا وقتی این شد چطور میشه؟
وقتی قرآن شد موعظه و از اون طرف لم یعظ احدا به مثل هذا القرآن، نامه 31 که نهج البلاغه میاد وسط که بنی احی قلبک بالموعظه، قلب رو با موعظه زنده کن. قول دیگه بهتر از این موعظه‌ای وجود نداره امیرالمومنین فهمید، بهتر از قرآن. به همین جهت پیغمبر اکرم الخطیب به یعنی چی؟ یعنی دنبال احیای قلوب مردمه، چون احی قلبک بالموعظه، درسته؟ به همین جهت قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم، استجابت کنید خدا و رسول خدا را تا شمایی که مرده هستید زندتون کنه. اذا دعاكم لما یحییكم، خود شما را احیا بکنه، شما را زنده بکنه. پس زنده کردن قلوب زیر سایه بهترین موعظه یعنی قرآن کریمه که قلب ها زنده میشه، احی قلبک بالموعظه. حالا این حرفا رو کجا داره میزنه امام سجاد؟ در دعای ختم قرآن داره این حرفا رو میزنه. پس انس با قرآن کریم و انس با ختم قرآن کریم در واقع موضوعیت داره، از این جهت که هی در مسیر احیا قرار میگیره، هی در مسیر احیا قرار میگیره. آخه این قلب اگه سنگم باشه بالاخره میشکافه. این چی میخوام شما بگم؟ یه دلی وقتی سفت باشه یه دونه بهش میزنی بیدار نمیشه، دوتا بهش میزنی بیدار نمیشه، ولی وقتی اونس گرفتی اهل ختم قرآنی و فلان اینا، چرا؟ این دل احیا میشه. به همین جهت اگر یادتون باشه در روایت داریم که پیغمبر بزرگوارمون که صلوات خدا بر تعالیش فرمودن این دلها مثل آهن زنگ میزنه. گفتن یا رسول الله چجوری زنگش رو برطرف کنیم؟ حضرت دو تا نکته فرمودن، فرمودن خواندن قرآن و یاد مرگ. قرآن خوندن زنگار دل رو پاک میکنه ولو این دل زنگ زده باشه. انس با قرآن موضوعیت داره. الان قاعدتا از روز اولی که ما این دعای ختم قرآن رو شروع کردیم و با هم خوندیم، قاعدتا الان باید دور دوم تو سوره فرقان باشه. اگر نیستید دورخیز بکنید، با کله برید تو دیوار. من چیکار کنم دیگه؟ چون بعد از این همه توصیه این که یعنی باید یک کلهش جایی بخوره، یه تکونی بخوره بلکه بیدار شه. چرا من بیدار نمیشم؟ هر هفته به من میگن باز من روز از نو روزی از نو. این نکته جدیه. و اگر مثل من امامه رو سرتونه، امامه رو باید وردارید برید تو دیوار که این درده بیاد، اگه نه باز دوباره همون میشم روز از نو روز از نو. ناراحت شدید؟ نه این ناراحت شدید بگید من اینجوری جبران کنم. حالا من میخوام خواهش کنم یه ذره ناراحت بشید. همین مشکل ما اینه که ناراحت نمیشه طرف، ناراحت میشه یه تکونی میخوره. حالا دست من ناراحت نشید البته، آقا من با شما راحت صحبت میکنم که اول این حرفا رو خودم بشنوم که بگم آقای اوانی خجالت بکش، اگه این نیستی وضعت بیش از حد تصورت خرابه. من خودم میگم شما که خوبید. بله ها، اون عجیز باب الزلال این بود، میگم این الخزان الله رو امام تعمدن استخدام فرموده اینجا. اون عجیز باب الزلال هر کی گفت جایزه داره. آقای چیز من انتظار داشتم شما دیگه حداقل بخونی، گفتیم زمین خالی از حجت نباشه. خدا از سر تقصیرت بگذرم، جایزه‌ام نذاشتی اینجا. خب من هستم انشاءالله نقد تشویق میکنم. نه در جریان هستی، دارم من میگم گید هان. اون روایت اول باب الزلال کتاب ایمان و کفر و اصول کافی این بود که هاشم میگه که من بودیم و دو نفر دیگه از بین خانومامش که یادش نیست. حالا من میخوام خواهش کنم اینو الان تو ذهن شریفتون بسپارید چون مهمه. میدونید مخصوصا ما کسانی که در امر تبلیغ هستیم اگر این روایت یادمون بره میزنیم طرف مقابلمون رو داغون میکنیم، و خدا وکیلی اگر از بین ما طلبه ها کسی این روایت عمل نمیکنه تبلیغ نکنه. به حضرت عباس سنگین تره. میبینیم ما بعضیا تو لباس پیغمبر اکرم مردم رو وعظ میکنن، به حضرت عباس به بیراهه اشاره میکنن، به راه توجه نمیدن. چرا؟ چون لسانشون لسان قرآن اطرت نیست. این عبارت روایت اول باب هاشم میگه من بودیم و دو نفر دیگه، یکی از اون دو نفر محمد ابن مسلمه که از اصحاب اجماس و از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام. میگه ما اختلاف کردیم با هم. شما بالاخره اهل سنت، یعنی کسانی که جعفر ابن محمد رو به عنوان امام خلاص مفترض تو قبول ندارن، آیا اینا اهل نجات هستن یا نیستن؟ یعنی شیعه امام صادق خلاص کسی نباشه آیا اهل نجات هست یا نیست؟ اختلاف کردیم. من نظرم این بود که عمران اهل نجات نیست، یک کله میره تو کوزه. ولی محمد ابن مسلم گفت نه، اگر انکار نکنه امیدی هست. و خلاص اختلاف کردیم. حالا این محل بحثه، فعلا در این مقام اصل بحث نیستم. اون جمله‌ای که امام صادق فرمود رو می‌خوام توجه بدم. میگفت من در ایام حج یا در ایام خلاصه طواف بیت الله امام صادق علیه السلام رو دیدم در مسجد الحرام. طرح موضوع کردم، گفتم آقا ما همچین اختلافی کردیم با هم. حضرتم خب تو الان هستی، اون دو نفر دیگه نیستن. قرار ما شب در جمره وسطا یا جمره اولا، یکی از اینا در منا. خب قرار ما اونجا. من اون دو نفر دیگه هم خبر کردم، شب سر قرار اومدیم و امام صادق علیه السلام نشسته بودن. امام صادق علیه السلام نظر محمد ابن مسلم رو تایید کرد، یا همونی که او گفت. حالا دنبال اصل بحث نیستم الان که چه صورته، جمله امام صادق رو کار دارم. امام صادق وقت از اینکه نظر محمد ابن مسلم رو تایید فرمود، این جمله رو فرمود. فرمود اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. به یقین بدانید بد است برای شما، شر است برای شما که یه حرفی رو بزنید تا زمانی که از ما نشنیدید. اینی اگر از من خزان العلم، از من خزان الله که سینه من مملو و از علوم قرآن کریمه چیزی بلدید خرج کنید، بلد نیستید از خودتون اوستایی نکنید. بعضی از این افرادی که تو این لباس اوستایی میکنن و از خودشون حرف میزنن، حالا ثمرش به حسب ظاهر اینه که خل لباسشون کردند، ولی خب خل لباس هم کرده باز داره از همون حرفا میزنه. چرا؟ چون لسانش قرآن اطرق نیست. و اگرم خودش فکر میکنه هست، با اون کسی که استخون ترکنده تو این مسیر هماهنگ نیست، که آقا اینکه تو میفهمی این نیست. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ لسان باید لسان خدا در قرآن به اطاعت طاهره علیه السلام باشه. اگر کسی این لسان رو نداره و انتقنی بالهدا نیست و انتقنی بالزلاله میشه، خدایی نکرده، باید خودش که توی کوزه است مردم ها میابره تو کوزه، چون رفوزه میشه آدم دیگه. این مشکل اینه. این که ما میفهمد پیغمبر اکرم با تمام اون عظمتی که داشت القتیبه به قرآنه، با همین توضیحاتی که دادیم. خب حالا این حرف رو ما زدیم، این روایت هم گفتم. حالا امام چی میخواد بفرماد؟ میفرماد ما رو از یعنی به صلوات متوسل میشه، به صلوات بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش، اونم با همین توضیحاتی که دادیم. بعد میفرماد وجعلنا ممن یعترف بانه من عندک، ما را کسانی قرار بده که اعتراف میکنن. اصل اعتراف اظهار معرفت به ما یقر به، و اصله اظهار و معرفت ما یقر به، که ظاهر میکنه، اظهار میکنه اون چیزی که شناخته از اون اقراری که داره، همون اقرار خودمون. هیچ ما را از کسانی قرار بده که اقرار میکنه آقا این کلام ادنایی توه. اما من نکته ای رو که میخوام توجه بدم ادامه قضیه است. بعد میخوام ببینم شما از این عبارت چی متوجه میشید. حتی لا یعارضنا، تا این که لا یعارضنا شک و فی تصدیقه، یعارضنا لا یمنعنا، ما رو مانع نشود. چه چیزی مانع نشود؟ چه چیزی با ما معارضه نکند، به جنگ ما نیاید، جلوی ما را نگیرد؟ شک. جلوی ما رو تو چی نگیره؟ در تصدیق قرآن کریم. تصدیق یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه من از طرف خدام، ما هم بگیم تو راست میگی. اینو بهش میگن تصدیق. میگیم کلام تو صادقه. رضا خود خدا در آیه 87 سوره نساء اگر یادتون باشه فرمود و من اصدق من الله قیلن، که خدا راستگوتر. حالا این خدا راستگو در قرآن گفته که این کتاب از ناحیه خداست. درسته؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد نزلنا بالا اومده پایین. اگر ما گفتیم تو راست میگی ما تصدیقش کردیم، اما یه چیزی گاهی اوقات مانع این تصدیق میشه و اون شک. در ادامه فرمود ولا یختلجنا از زیغ عن قصد طریقه. اینم توضیح بدم بعد یه نکته عرض کنم. لا یختلجنا یعنی ما رو جدا نکنه. چه چیزی ما رو جدا میکنه از چه چیزی؟ زیغ، انحراف. از چی ما رو جدا نکنه؟ ما به پیغمبر اکرم صلوات فرستادیم و وسایل ما هم توضیح که الان دادیم که چی بگیم؟ بگیم آقا ما بگیم این قرآن نایه توه و شک نیاد ما رو از تصدیقش مانع بشه. بعد دیگه چی؟ و جدا نکند زیغ اون مسیر انحرافی عن قصد طریقه. خب قصد طریقه کمون که قبلنم گفتم اضافه صفت به موصوف دیگه. یعنی چی؟ قصدم اینجا مستر به معنی اسم فاعل دیگه، که من قبلا در قصد سنته توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی طریقت القاصده. یعنی چی؟ قصد به معنای چی بود؟ استقامت الطریق، درسته؟ یعنی راهی که هیچ کجی نداره. اون کسی که خودش رو بسپاره به این کس، یعنی به قرآن کریم، به راه قرآن کریم، او رو مطلقاً به انحراف نمیبره. استقامت و طریقه. خب صحبت الان سر اینه. یعنی اگر من سوال کنید من اینو از عبارت رو میفهمم، اینجوری متوجه میشم. باید ضمن این دوتا عبارت ما دنبال چی باشیم؟ الان دارید فکر میکنید؟ ترجمه عبارت رو متوجه شوید، درسته؟ من میخوام بگم امام بالاخره از استخدام این الفاظ الان دنبال چیه؟ میفرماد شک و زیغ مانع از این میشن که ما تصدیق قرآن را کنیم که من عند الله، و مانع از این میشود که بر مسیر قرآن کریم که استقامت و طریقه پا بر جا باشیم. اگر زیغ بیاید یختل جنا میشود، ما را جدا میکند. اگر شک بیاید ما را چکار میکند؟ مانع تصدیق ما میشود. و الان شما باید دنبال چی؟ من قبلا گفتم از تک تک فرمایشات امام باید اون نکات شما رو توجه قرار بدید. اصلا امام با چی نفر داره میزنه؟ ما الان دنبال این باید باشیم چی باعث شک میشه که در نهایت این شک باعث بگید عدم تصدیق قرآن کریم میشه؟ چی باعث زیغ میشه که این زیغ و انحراف جدا میکنه ما رو از استقامت طریق قرآن کریم؟ این قاعدتا تو ذهن زنگ میزنه. من وقتی این عبارات رو میخوندم این تو ذهنم برجسته شد. حالا نمیدونم شما وقتی خوندید چی تو ذهنتون برجسته شده. دنبال اینم از بیان امام سجاد یه نکته هدایتی در بیارم. خب این آقا متوجه شدید چی میخوام بگم؟ این سیر بحث رو با من هستید؟ میخوام بگم اون ماهی که ما باید از این قضیه بگیریم اینه. امام بیان کلی میفرماد نظر امام اینه که اگر شک بیاد مانع تصدیق قرآن میشه، اگر زیغ بیاد مانع میشه که ما بر مسیر قرآن کریم بتونیم استقامت داشته باشیم. ما علامت دنبال این باشیم که چه چیزی باعث شک میشود، چه چیزی باعث زیغ میشود. قبول دارید؟ آقا ممکن خواهش کنم با من صحبت کنید؟ من چون سوال من نگران میشم، میگم یا حواستون نیست یا حرف من رو قبول ندارید. آقا تا اینجا با من هماهنگید؟ خب با ما دنبال این باشیم. یکی از آیاتی که تو ذهن زنگ میزنه، میخوام بگم عبارات رو، این که ما صحیفه رو میخوایم بفهمیم قاعدا سراغ چیا باید بریم. حالا شما تازه متوجه میشید چرا من از ساعت یه ربع سه دیشب تا الان بیدارم برای فهم همین دو تا جمله. چی؟ حالا که دعا میکنه. آره آره همه اینا هست، درسته. آره همه حرف درسته. اما من میگم قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوون قبل هازا اتنهانا ان نعبد ما کان یعبد آباؤنا و انا لفی شکن مما تدعونا الیه مریب. من این تو ذهنم زنگ میزنه. میخوام بگم چی شد که اینا شک کردن در صالح؟ در کدوم صالح؟ اینجا رو گوش کنید. در سالی که رخ تو رخ بهش میگن که قد کنت فینا مرجوفن قبل هازا، با ما تو قبل از این امیدمون تو بودی، تقی به توقی میخورد در مشکلات و در فتنه ها و در بزنگ ها، میگفتیم صالحی در بین ما هست، میرویم با او تره موضوع میکنیم، او عاقل قوم است، امید ماست. قد کنت فینا مرجوفن قبل هازا، قبل از این حرفا بزنی خدای واحد و فلان و منم فرستاده او است، ما نامیدمون کردی صالح. حالا چی شد میگفتن انا لفی شکن، ما در شک به سر میبریم نسبت به اونجا که تو ما را به آن میخوانی، مریب، مریب هم هستیم، مریب یعنی جدا تو را متهم میدونیم. چی باعث این قضیه شد؟ گفتن اتنهانا ان نعبد ما کان یعبد آبانا، ما را چیزی نهی میکنی که باباهای ما آلهی رو میپرستیدن، ما را از پرستش اونجا که باباهامون بودن ما از اون نهی میکنی، نامیدمون کردی بابا. اینجوری میگن. چی باعث شد اینا بگن انا لفی شکن؟ حمیدیت جاهلیت، تعصب بیجا، کورکورانه برخورد کردن نسبت به موضوعات مهم. زای 21 سوره لقمان، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی اینا میگن آقا تبعیت کنید از آنچه خدا نازل کرده است، یعنی قرآن، اینا میگن که بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، همونی که باباهامون تو ما همون داریم، همونی که باباهامون رو برام مسیر یافتیم ما برامون. بعد خدا میگه بابا اولا و کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، ولی اینکه شیطان شما رو باباهاتون رو بر عذاب السعیر فراخونده بود، شما همچنان بر عذاب باباهاتون دست بردارید و دست بر نداشتند. چرا؟ به خاطر اهمیت جاهلیت. چه چیزی باعث می شود انسان تصدیق آیات نکند که من عند الله است، علی رغم اینکه فضل قرآن را می شناسد؟ اهمیت جاهلی، تعصب کورکورانه، تعصبای بیجا. ببینید ما وقتی بحث تصدیق قرآن رو مطرح میکنیم، یه موقع از طرف یک کله قرآن را منکر است، اما این حرفا داره صحبت میکنه که اوه حالا که قلوب ما حملی این قرآنه، پس یه دفعه از اون چیزایی یه دفعه منکره نیست، حالا که فضل و شرف قرآن را به ما شناساندی. ببین اگر این حملی قلوب ما حملی قرآن است و نمیفرمود، من این جمله دومی رو اینجوری میپیچوندم، نمیتونستم اینجوری بفهمم. ولی به این کسی که الان قلبش حامل قرآن کریمه، عادتا به این معناست که چیه؟ ایمانه رو بگید، تصدیق رو داره، اما امام نگرانه که تو در ادامه مسیر جز کسانی نباشی که مجموعه آیات را تصدیق کنی، اون جاهایی که با باورهای تو هماهنگ نیست یه وقت نکنه بگی حالا خودش گفته. نگران این دست از افراد، اون دست از افرادی که کلا قرآن رو منکرن که تعطیلن، با ولش می‌کنید، اونا که قرآن نمی‌خوانن که دعای ختم قرآن را بخوانند بعد این حرفا را بزنند. کسی فکر نکنه حالا که تو مسیره دیگه با من نیشه ما از کسانی باشیم که یه آرزه نشک بشه فیته. بله میشود، کافیه یک دونه از آیات قرآن کریم یه جای زندگی تو بر نتابه. چرا؟ به خاطر باورهای غلط یه تعصبای بی جایی که داری. حالا آیات یه زال زیاد میشه بهش توجه داد، آیات مختلف، خیلی نکته مهمیه. یه جا با فلان مبنای حزبش هماهنگ نیست، یا قرآنی رو میگه، میگه حالا، یا اون رابطه چیز دیگه میگه، شما چیز دیگه میفهمید، دنبال یه روزنه‌ای میگرده، خب این شک میکنه به مبانی قرآن کریم. پس اگر کسی میخواد این اتفاق نیفته، باید دست از تعصبات جاهلی برده. ما این رو در ضمن دعای 8 مفصل صحبت کردیم اگر یادتون باشه، باره و ملکت الحمیه، خدای به تو پناه میبرم از ملکه حمیت. چرا؟ چون ملکه حمیت باعث میشه ما یعارضن از شک فی تصدیق قرآن کریم باشیم. اونجا وقتی من صحبت میکردم چرایی مطلب رو توضیح میدادم که چرا امام از ملکه حمیت به خدا پناه میبره، اونجا صحبت کردم کار ملکه حمیت به جایی میرسه که خود امام سجاد این رو فرمایش کرد، معلوم کلینی بابی داره در کافی شریف، باب العصبیه، تو اونجا روایت مهمی رو میاره. اونجا از جمله میفرماد که العصبیت التی یأثم بهی علی صاحبها، اون عصبیتی که باعث میشه صاحبش به واسطه او به گناه بیفته اینجوریه که ان یرا شرار قومهی خیرن من خیار قوم آخرین، روایت هم از امام سجاده، فرمود بدترین قوم خودش رو از بهترین قوم دیگه بهتر میدونه. متوجه شد؟ تو فامیل ما مثلا یه نفر هست که همه شهادت میدن که افتضاح تر از این آدم وجود نداره، اما چون فکش فامیلش برادرش خواهرش باباش مادرش هرکی، این رو از یه قبیله و یه فامیل دیگه که تو اونا گل فامیلو میخوام بگن که میگه آقای فلانی خانم فلانی، میگه بدترین ما از بهترین شما بهتره. عصبیت اینه. چرا وقتی یک کمچین مرامی تو دل کسی باشه این به راحتی یو آرزن شک میکنه فی تصدیق قرآن کریم را؟ نکته اینه، مشکل اینه. پس این مطلب دقیقه. حالا عبارت بعدی این آمد ولا یختل جن از زیغ. حالا زیغ مال کیاست؟ اولا در مورد زیغ و انحراف من به شما بگم، ما خودمون یه کاری میکنیم گاهی اوقات که در طول اراده خدا قرار میدیم که خدا زیغ را نصیب ما بکند، انحراف را. حالا اون اولو الالباب که گفتن ربنا لا تزغ قلوبنا، نکتش اینه. یعنی ما خودمون یه کاری نکنیم که تو تزغ بکنی، ما رو منحرف کنیم، اونم بعد از هدایتنا. و الان فرض بدین که ما هدایتنا هستیم، ما قلوبنا لهو حمله هستیم به واسطه حضرات معصومین و مثلا قطعمش که اون ذوات مقدسه هستن. درسته؟ حالا این رو از کجا آوردیم؟ این رو از آیه 5 سوره صف میفهمیم. و اذ قال موسی آفرین، و اذ قال موسی لقومه یا قوم لمت اذوننی و قد تعلمون انی رسول الله، و چرا من اذیت میکنید؟ موسی به قومش داره میگه چرا من اذیت میکنید در حالی که میدونید من فرستاده خدام. حالا اذیت میکنیدش چجوریه که اذیت میکنن؟ مصادیق مختلف اینجا براش گفتن. خب گاهی اوقات به حضرت موسی تهمت میزدن که این آقا نظر بدنی مشکلی داره. ما یه وقتی یه جایی بودیم موسی داشت استحمام میکرد پشت یه سنگی، بعد یه لحظه رفت اون پیرنش زد که ما یه عیبی در مثلا بدنش دیدیم، مثلا نمیدونم گاهی اوقات به او تهمت روابط نامشروع میزدن، مثلا فلان که این قارون فلان فلان شده، یه زن بدکاری رو برای اینکه زکات اموالشو نده، زیر بار زکات نده، مثلا او رو تهمت زد که آره فلان زن بدکاره، مثلا موسی با گفت چرا من اذیت. بعد گاهی اوقات تهمت سحر میزدن، گاهی اوقات تهمت جادو میزدن، جادوگر میزدن، آخر چرا من اذیت میکنید در حالی که میدونید من فرستاده خدا هستم؟ بعد اینجا رو گوش کنید، خدا در ادامه میفرماد فلم ما زاغو، اینا وقتی منحرف شدند ازاغ الله قلوبهم، خدا هم قلوب اینها رو چیکار کرد؟ منحرف کرد. یعنی علت این انحراف از ناحیه خدا انحرافی بود که خودشون تشریعاً کسب کردن. اینی که میفهمد ولا یختل جن از زیغ عن قصد طریقه، این مال کجاها معمولا اتفاق میفته؟ من اول خواستم بگم که خودمونیم توپو فقط شوت نکنیم تو زمین خدا، باید بگیم خداست دیگه، به خاطر همین باید بهش گفت ربنا لا تزغ قلوبنا. بله ربنا لا تزغ قلوبنا، به خاطر اینکه فلان ما زاغو رو من زدم تو کوچه زاغو، بعد خدای متعالم عذاب الله میکنه. وگرنه عبارت مناجات شعبانیه فرمود خدایا اگر لو اردت هوانی لم جهدنی، اگه تو اراده کرده بودی منو خوار و ذلیلم بکنی که هدایتم نمی‌کردی. و از اینکه هدایتم کردی یعنی اراده تو بر این تعلق گرفته که من ذلیل نشم زیر سایه عدم هدایت. پس خدا که با من مشکل نداره که حالا بگم ربنا لا تزغ قلوبنا. این ربنا لا تزغ قلوبنا یعنی خدایا منو موفق به کاری نکن که زاغو بکنم بعدش تو عذاب الله بکنی. خب حالا من دنبال چیم؟ دنبال اینم کما این که به شما گفتم یو آرزنا شک، چه چیزی باعث این معارضه می شود، بگم چه چیزی باعث زیغ می شود. دنبال اینم که اینو توجه بدم، اون ماهی که ما عدد تو دل این عبارت بگیریم اینه. خب اگر از من اعوانی سوال کنید، من شما رو توجه میدم به آیه 117 سوره مبارکه. بگید توبه. آه اینا اون که من گفتم اینا کتابی نیست، شما بگید این منظورم اینه. گفتم باید اینا رو بریزی تو دل قصه تا اینا توش در بیاد، منظورم اینه. خب آیه 117 سوره توبه چی فرمود؟ در جریان جنگ تبوک این آیه نازل شد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره. اینجا رو گوش کنید. من بعد كاد ان يزيغ قلوبهم. خدا با رحمت ویژه خودش به پیغمبرش، به مهاجرین و انصار، اون کسانی که اتبعوه، تبعیت کردن از پیغمبر اکرم، کی تبعیت کردن، چی شد؟ فی ساعت العسره، این زمانی بود که من بعد کاد ان یزیغ قلوبهم، نزدیک بود قلوبشون منحرف بشود. چی شد که نزدیک بود قلوبشون منحرف بشه؟ پیغمبر اکرمو تنها بذارن و از تبوک برگردند، از مسیر تبوک. فی ساعت العسره، او قضیه تبوک حدود 1000 کیلومتر فاصله داشت با مدینه. عد در زمانی بود که فصل برداشت بود، اونم بعد از زمانی که قحطی نسبی هم اومده بود، اون یه ذره هم که بود می‌خواستن بچینن، عد پیغمبر اکرم فرمود را بیفتید. اونم تو فصل گرما. خب خیلی سخته. اونم با ادوات نظامی، اونم باید کلی این برنامه الان شما می‌خوای یک نبردی داشته باشی، این برنامه ماشین هست و فلان هست و تدارکات دارد و ها؟ تدارکات و خود کامیون که باید بارها رو جابجا بکند و از جمله سلاح‌ها و آب و مسیر همش خودمم. اونم تو این مسیر طولانی و اونم با این قطعی که اومده و زن و بچه رو باید ول کنم برم. فی ساعت الاسره فشار آورد. ادی به دیرشون خودو کرد، بابا ملمون برگردیم بابا، نخواستیم بابا. من بعد کاد ان یزیغ قلوب، نزدیک بود برگردید، منحرف شید، پیغمبر خدا رو تنها بذارید. چی باعث شد که نزدیک بود برگردید؟ بگی فی ساعت الاسره، اون سختی های راه. حالا من چی میخوام بگم از تو دل این قصه؟ چه چیزی باعث میشود انسان یختل جن از زیغ ان قصد طریقه بکند؟ سختی های روزگار. چون قرار نیستش که سختی فقط ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. خیلی آیه مهمیه. اینا دیشب سوره بقره فرمود اینا فکر کردند وارد بهش میشن، در حالی که اون مصیبت هایی که برای اقوام گذشته نازل شد بر شما نازل نمیشود. بعد همین شما اینجا ایده اینجوری فکر میکردن دیگه، میگفتن آمنا، ما ایمان آوردیم، بهشت بر این گوارایمان باد. خدا اولا آیه فرستاد احسه بنا سنگیت فکر کنید یقول آمنا و لایفتنون، آیه دوی سوره انکه بود. فکر کردید آمنا رو بگید حل صاف میری تو بهشت، هم حسب تو من تدخل الجنه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم. قبلی های شما اون گرفتاری هایی که برشون نازل شد به خاطر همین آمنایی که گفتن دیگه سر شما نمیاد، صاف یک کله میری بهشت، اشتباه فکر کردید. این سختی ها و امتحانات باعث می شود زیغ بیاید، انحراف بیاید. حالا خدا بزرگی کرد، بزرگواری کرد، تاب الله علیهم شد، با رحمت ویژه‌اش به سمت اینا رو کرد تا اون زیغه نکنه اتفاق بیفته در ساعت اسره. اما خدا اونجا پیغمبر بین امت بود، بالاخره اراده خدا بر این تعلق گرفته بود. انا لنن سر و رسولنا والذین آمنوا، اراده خدا بر نصرت پیغمبرش و اون کسانی که به او گرویدن تعلق گرفته بود. اما الان ما بعد میگنیم دعای افتتاح میخونیم، میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. حالا بین ما نیست، اما اراده خدا بر این تعلق گرفته. اگر اون مسیر رو استقامت کنیم، قصد طریقه و مداومت داشته باشیم، چرا نصرت شامل حال ما هم بشود فی ساعت الاسره. او من همه افراد زدم واسه چی؟ واسه این که بگویم آنچه که باعث زیغ می شود عافیت طلبی و راحت طلبی نسبت به دنیاست. تمام، اینو خواستم بگم. بنابراین هر آنچه که ما را به راحت طلبی دعوت می کند، به آسایش در دنیا دعوت می کند، دعوت به زیغ است، دعوت به یختل جنا و جدا سازی از قصد طریق قرآن است. تمام شد رفت. چون انسان وقتی آسایش دنیا رو دریابه و با تمام وجود دل به او بسپاره، به وقت ساعت اسره، به وقت سختی هایی که قاعدتا صاحبان زر و زور بر ما فشار خواهند آورد، میبره، حاضر به پرداخت هزینه نیست. مشکل اینه. من همه این حرف رو زدم برای اینکه به اینجا برسونم شما. خب از کجا میفهمید حاضر پرداخت هزینه نیست؟ از اینجا که وقتی اون آقا میاد میگه من نیام جنگ میشه، میخواد جنگ بشه، درب و داغون بشید، این زن آسایش هم که دارید بریزه به هم. اومد جنگ داخلی اتفاق افتاد، اومد بیرون میترسوند. میگه چی بخوام به شما بگم؟ وقتی شما آسایش دنیا برات اصل و هدف اولیه بود، میگی خب این شعار این رو داره میده دیگه، من با اینم. و حال اون که اینها وسیله است برای رسیدن به یک هدف برتر. هدف برتر این است که خدا در جامعه حاکم باشد. اشتباه نکنید، من نمیخوام بگویم اسلام آمده است که فقط ما رو در و داغان بکنم. چه این حرف زدم؟ من میگم پای اسلام ایستادن هزینه داره. من اینو میخوام توجه بدم. نخواهند گذاشت شما بر مسیل اسلام ناب، نه اسلام عربستان که دیروز به مدت 20 روز شروع کردن عملیات صحرا، مانور نظامی مشترک با آمریکا از تو امارات شروع کردند تو هم خلیج فارس خودم. اسلام اونا رو نمیگم، من اسلام امام صادق رو دارم صحبت میکنم، اسلام امام حسین رو دارم صحبت میکنم که حاضر نیست باج بده به طرف مقابل برای اینکه آسایش داشته باشه. میگه منم برم ولی مبانی الهی در جامعه حاکم باشه، جا داره منم برم تا حاکم باشه، زن و بچه منم به اسارت برن تا حاکم باشه. این اصل و هدف است. وگرنه چرا اسلام اگر حاکم بشود در سرسر گیسی، دنیا آخرت مردم با هم آباد میکنه؟ اینو از کجا آوردم؟ اینو از آیه 148 سوره آل عمران آوردم. حالا چرا گیر دادم به 148 آل عمران؟ به خاطر 146 آل عمران. و که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، ای چه بسیار ربیون، کسانی که خودش را برای رب العالمین خالص کرده است، در رکاب پیغمبر می جنگید. و که ای من نبیین قاتل مع اون نبی ربیون کثیر، اینا چی جوری بودن؟ فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینها سستی نمی کردند. لما اصابهم فی سبیل الله، اون چی که تو این مسیر این که اراده کردن خدا در جامعه حاکم بشه، بعد سستی نمی کردن اگر مصیبتی بهشون اصابت می کرد. نمی زنن صاحبان زر و زور، می زنن شما آروم باشید. فی ساعت الاسره برای شما مدام ایجاد می کنند، 40 خورده ای سال شما رو تحریم می کنند. ها؟ حالا ضعفای مدیریتی که در اصل قصه است، حالا اونو نمی کنه نرم. بالاخره ساعت اسره اتفاق خواهد افتاد. ام حسب تو من تدخلوا ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، این خبرها نیست، مصیبت ها خواهد آمد. حالا من این افعال چرا زدم؟ میبماد فما و هنول ما اصاب هم فی سبیل الله و ما ضعفو، سستی نمی کنند، ابراز ضعف نمی کنند. و مستکانو، استکانت که همونگی قبل نم گفتم یعنی چی؟ آفرین، ابراز ذلت، تضرع. شما استکانت رو در لغت سرچ کنیم میگه تضرع. ابراز ذلت نمیکنه وقتی ساعت اسره اومد. بعد خدا میگه والله یحب الصابرین، خدا آدم صابر رو دوست داره. بعد شما ممکنه بگی آقا این که همش شد از این حرفا، نه، آیه 148 بشارت میده، میگه اینا چون پای من واسطادن، سستی نکردن، فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، من هم دنیا رو بهشون دادم هم آخرت رو. پس دنیا رو میده، اما حالا تا به اون دنیای مطلوب برسیم که انشالله همه چی گل و بلبله، تو این مسیر ساعت‌های اسره خواهیم داشت. اگر ساعت اسره رو ما تن به آسایش دنیا داده باشیم تحمل نمی‌کنیم، زیغ در ادامش اتفاق می‌افتد. پس تعجب نکنید او یعنی آسایش فرمود بعد از اینکه کلی داره خدا رو صلوات میده و به پیغمبر اکرم آل توجه متوسل جون، خدای ما عکسانی قرار بده که اعتراف کنه طرف توه، نکنه شک بیاد در تصدیقش، نکنه اختلاج بیاد در قصد طریقش. بله میاد، امام دغدغه من نفر تر میکنه چون میاد. خب حالا تا اینجا من بودید، الان شما، حالا البته من نمیخوام اسم اینا رو فعلا سختی در اون تراز بذارم، ولی بالاخره برای کسی که عادت کرده مثلا هر روز فلان چیزو بخوره و فلان جور باشه و فلان اینا، یه ذره که روغن کم میشه فشار میاد. یه بنده خدایی کرونا گرفته بود تو این سمت محل ما، این به من زنگ زد، خانومش گفتش که آقا اگه ممکنه دوتا مرغ بگیرید بیارید خونه ما، شوهره نمیتونه بیاد بیرون و فلان اینا، بنده خدا مریض شده و اینا. باور کنید در به در گشتم مرغ گیر نمیبردم که این مریض بخوره یه ذره مثلا بهبودی یا جونی بگیره یا قوتی بگیره. فروشگاه‌های بزرگو گشتم گیر نمیبردم، مغازه‌های کوچیکو گشتم گیر نمیبردم. حالا یه نمونه مثلا آقا، حالا اینم حالا اون ساعت اصلاً نیست، ساعت اصلاً مال ساعت پیغمبر اکرمه که تو شهر به ابی طالب یه خرما بیشتر نداشتن گویا در طول 24 ساعت. گویا یه هسته خرما رو چند نفر مک می‌زدن. اون ساعت هیچ حاله مرغ نمی‌خوره. ها؟ حالا بگیر بیار برای من. حالا نه کنا من چی میگم چی میگه؟ حالا اونو من می‌گردم پیدام خدا بزرگه. من چی می‌خوام بگم؟ میخوام میگم برای کسی که فلان یا چیکار کنیم مرغ تو جامعه فراوون بشه، چیکار کنیم روغن هر چی میری میگی اول نیست، فقط روغن کنجد و ذرت است، چیکار کنیم؟ میگه تحریم. بیا فشار بیاری به رهبری بگو این خیال شد دیگه، فرانگل رو آمریکا بسازیم دیگه. زیغ لامصب میاد. اینا سوراخ قضیه رو پیدا کردن که چجوری بابا ما 40 سال تحریمیم، این بازی ها رو نداشتیم، دست بردارید از این بازی ها. خدا به حق از زهرا رسواشون کنه هر کس که مردم ما رو اذیت میکنه. خب خوب گوش کنید، میخوام تو پوشوت کنم تو یه زمینه دعای چهار. این ساعت 8:30 موافقه من 5-6 دقیقه دیگه ادامه بدم چون مهمه. میخوام به مناسبت بعثت و ارتباطش با این حرفا یه نکته مهمی رو بگم جانم. خب از این جهت که قرآن در اصلش بر ایشان نازل شد، اولین کسی که با قرآن خطاب کرد با مردم به سبب قرآن پیغمبر اکرمه دیگه. خب بله خوزدان موقعی اثباتشه که نفی معدانه میکنه، اما بالاخره داره توجه میده که اون چی که پیغمبر اکرم باش خطابه کرده تمام اسرارش تو سینه ماست، تو سینه آل پیغمبر اکرمه. بالاخره مردمی که در زمان امام سجاد علیه السلام پسر پیغمبر رو که خزان العلم خزان قرآن کریمه رو زدن سر مبارکش رو ذبح کردن، بعدش هم با امام سجاد اون برخورد رو کردن، داره توجه میده فلان فلان شده شما خزان العلم رو کشتید. این بالاخره باید چجوری خودشو به جامعه خفقان اون موقع بنی امیه معرفی بکنه؟ اینجوری توجه میده. حالا اون چیه به ذهن عقیده آدم؟ خوب گوش کنید به این نکته جانم. کدوم عبارت؟ نه معارضه با قرآن که موعظه. آره همین حرفایی که خدای متعال در قرآن زده، همین حرفا امیرالمومنین علیه السلام وقتی خطابه میخونه، خطبه های نهج البلاغه رو شما ببینید، با آیات قرآن استشهاد میکنه. با آیات قرآن. حالا من توی عبارت بعدی که وجعل نام من یعتصم به حبله، اونجا عرایزی رو دارم انشاءالله به لسان مبارک امیرالمومنین، همونجا توجه میدم. خوب خواهش میکنم دقت کنید، فردا روز بعثت، درسته؟ بعثت پیغمبر بزرگوار، یعنی مهمترین اتفاق از حیث هدایت در طول تاریخ بشریت به بعثت پیغمبر اکرمه که خدا گل سرسبد عالم هستی رو به ما مرحمت فرمود. که والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم الماضیه. این دعای دو صحیفه که امام سجاد خدا رو حمد میکنه که نعمت پیغمبر اکرم رو به ما داد و به اقوام گذشته همچین نعمتی نداد. بعد با توجه به اینکه کار پیغمبر اکرم یعلمهم الکتاب و یزکیهم، معنیش اینه که بهترین معلم رو در سرتاسر عالم هستی در طول تاریخ بشریت به ما داده. حالا اگر کسی زیر سایه این تعالیم پیغمبر اکرم این دیگه رو قبول نشه تو این خلاصه امتحانات زندگی، یعنی وضعش خیلی خرابه. خب اینا ما گفتیم. من میخوام بگم آقا فردا شما بعثت رو میخواهید پاس بدارید، یعنی چه که پاس بدارید؟ یعنی چند تا بنر بزنید؟ یعنی صدا سیما چند یه دو تا فیلم کمدی پخش بنماید؟ یعنی این که مثلا یه تبریکی گفته بشه و تمام؟ ما بعثت را پاس نمی داریم برای اینکه پاس داشته باشیم، ما بعثت را پاس می داریم تا بگوییم آن مسیری که پیغمبر اکرم برای آن مسیر مبعوث شد همچنان جریان دارد. باید دید پیغمبر اکرم توفیقاتش چگونه اتفاق افتاد و موانع اون توفیقات به چه صورت بود. من به یک نکته فقط میخوام توجه بدم چون فرصت نیست. اگر از من اعوانی سوال کنید آقا چجوری به این مهم دسترسی پیدا کنیم، میگم دعای چهار صحیفه رو قوت بدید. قوتا یعنی مشتی دونه دونه عباراتش رو توجه کنید و ببینید اصحاب پیغمبر اکرم دارای چه شاخصه هایی بودند تا توانستند بعثت را به سرانجام برسانند. اینکه امروز دین به دست من و شما رسیده یه عالم جون کنده شده. من یکی دو تا جمله رو که در راستای همین حرفایی که الان زدم در دعای 42 علاقمندم حتما توجه بدم. یک دو تا بیشتر از نمی‌کنم، بقیه‌اش حتما بخونید این دعای 4 رو. می‌خونید؟ حتما بخونید ان شاءالله بیاری خدا. و رو عباراتش خواهش می‌کنم فکر کنید و خسته هم نشید. یه نموره نسبت به بعضی از دعاها یه نموره طولانی‌تره. و خیلی طولانی نیست. خستتون نکنید وقت. گوش کنید. امام علی صلوات و سلام بعد از اینکه خلاصه صلوات میفرستن بر اینها، اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل الارض بالغیب عندما وردنا المعودین لهم بالتجدید و اشتا فلان فلان فلان، بعد خاصتا میفرماد اللهم و اصحاب محمد خاصتا الذين احسنوا الصحابه والذين ابلغوا البلاء الحسن في نصره. و اینا خیلی حرف داره، من زیر این حرفا خیلی حرف دارم با شما بزنم. و چون ما رو فعلا فرصت نیست، اینجا رو گوش کنید. اینا دارای چه شاخصهایی بودن؟ من یکی دو تا از این شاخصها علاقمندم توجه بدم. بند 4، فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته. الان شما تمام داراییتون میگید زن و بچه ایماست. میگه آقا من اگه چیزی هم کار میکنم، یه چیزی هم بیرون میخرم میارم، عشق همینه که زن و بچه هم بخورن کیف. ها؟ خانواده هر کسی بالاخره نقطه امیدشه در مسائل زندگانی دنیای او. اینا کسانی بودن که فارق الازواج والاولاد فی اظهار کلمته، از زن و بچه بریدن تا کلمه توحید اقامه بشه. حالا قایقا تو بحث هجرت پیش میومد، زن و بچه تو مکه بود، اینا هجرت کردن به سمت مدینه و و و مسائل مختلف در جنگهای متفاوت. قایقا هفته ها طول میکشید در جز از زن و بچه میبریدن برای اظهار کلمه توحید. و با توجه به اینکه زن و بچه المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی دنیا می بریدن، یعنی چی میشه؟ حالا اینجا رو گوش کنید. بند 6، خوب گوش کنید بند 6 رو. والذین حجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته، کسانی که قبائل اونها از آ، میدونید عرب رو قبیله خیلی حساسه، قبیله او یعنی حامی او، یعنی اگر یه قبیلهی مثلا قبیله کار درستی بود هیچ قبیلهی جرعت نمی کرد به این تعدی بکنه. میگه ما به یک کدوم از اهالی این قبیله تعدی بکنیم، با کل فلان قبیلهی که دلاورانی دارد جنگاورانی دارد با کل اون خودمون مقابله قرار دادیم، جرعت نداشتن. والذین حجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته، خدایا اینا کسانی بودند که وقتی اینها به عروه پیغمبر اکرم خودشون رو متصل کردن، عشایرشون حجرت هم از اینا بریدند. عشایر جمع عشیره یعنی قبیله، تمام قبیله ها از اینا بریدند. خب حالا قبیله از من ببره، قبیله که حامی منه به واسطه این که من اهل فلان قبیله بودم، کسی تو گوشه چش نمیتونست به من نگاه بکنه. قبول دارید یه احساس وحشتی در آدم ایجاد میکنه؟ آیا قبول ندارید چون عرف و مقر در جریان نیستید؟ آدم وحشتی او رو برمی‌داره. یعنی اگر تمام دنیا از شما برید، اینا اینجوری بودند، از پیغمبر اکرم دست بر نداشتند. خب از پیغمبر اکرم دست بر نداشتند دقیقا این چی؟ خب وجود مبارکش جسمی داره، یه فیزیک داره، یه راهی داره، فیزیک او بدن شریفش هم فدای اون راهه. لذا در غزوات خودش شرکت میکرد. ها؟ در غزوه چه کنم اونن؟ حلوا که خریده میکنم ممکنه کشته بشی. یعنی پای مبانی پیغمبر اکرم ایستادن ولو تمام دنیا از اونها بریدن. هدف از بعثت یعنی این. اگر ما میخواییم یختل جنا نشیم، شک نشیم، باید پای مبانی فی ساعت الاسره که یکیش اینه که همه دنیا از ما ببرن واستیم. من تمام حرفم سر اینه. اینا کسانی بودن که حجرت هم الاشایق تعلق برای بود. بعد امام میفهمد خدایا فلا تنسلهم اللهم ما ترکو لک و فیک، خدا اینا رو فراموششون نکنی، رهاشون نکن به خاطر اون چه که در راه تو و به خاطر تو مقاومت کردند. دعای امام سجاد پشت کسی که در این راستا حرکت بکنه، دعای ولی بزرگوار خدا بدرقه راه کسی است که پای مبانی دین بیسته، نه اینکه تا یه فی ساعت الاسره قرار میگیره به آقا الان دیدید یا رئیس جمهور مکرر تو این ایام داره میگه آ مشکلات خاطر تحریمه. چند بار گفته توی هم یکی دو روز هی داره میگه بحث کرونا میشه، آقا تو جمع کرونا میگه که البته مشکلات ما خیلیش به خاطر تحریمه، ول نمیکنه. بحث فلان میشه آقا البته الان این مسائلی که تحریم کردن دو فلان اینا رو خاطر تحریم، آقا دنبال اینه میگه الان که یک روزنی از سمت بایدن فلان فلان شده که مثلا فلان شده این اومده، بیایید مردم با من همراه بشیم یه فشاری به مجموعه نظام بیاریم بی خیال این قصه بشن آقا ما وای نیستیم ما مقاومت میکنیم. بعد ما 42 سال واستادیم الان برای روغن و مرغ و گوش بریم کنار، ما الیت میخوریم ولی وای نیستیم. خدا الان ما مدتی من دارم تو غذاها الیت میریزم، اصلا یادم نیست آخرین باری که گوشت خریدم کی بوده، خدا شاهده منظورم گوشت گوسفنده، حالا گوشت ما گاهی قد خدا کمک میکنه، ولو داشتم هم نخریدم. ملت نداره بخوره کیلو 80 تومن گوشت از کجا بیاره بخوره؟ برنج رو میذارم رو گاز یه دونه الیت 1000 تومنه، طعم دنده گوشت میندازم توش میخوریم حالشو میبریم، ولی نمیام به تو بگم آقا یه کاکو ما گوش بخوریم. میگه چیکار کنیم؟ میگه تحریم لامصب رو باید برداریم. خب چیکار کنیم؟ میگه با اولمون کن. الیت بخورید اما وا ندید. حالا دیگه اینجا حرف زیاده، من چی بگم؟ بند 11 رو نگاه کنید، بند 11 رو نگاه کنید. لم یسنهم ریبون فی بصیرتهم، اینا در اون بینش اولیه این که پیدا کردن به مبانی پیغمبر اکرم کوچکترین شکی به خودشون راه ندادن. یادتون الان بحث شک و مطرح کردیم تو دعای بگید 42، این گونه می شود که شک اتفاق نمی افته. لم یسنهم ریبون فی بصیرتهم ولم، همون اختلاجی که مطرح کردیم گوش کنید، ولم یختلجهم شک کن فی قطب آثارهم. اینجا میدونید داره در مورد کیا دعا میکنه؟ تابعین اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم. تابعین یعنی کسانی که از مرام اصحاب پیغمبر اکرم تبعیت کردند، اینا کسانی هستند که لم یختلج هم شک کن فی قطب آثارهم، هیچ شکی اونها رو جدا نکرد در پیمودن آثار اون اصحاب محمد. قطب یعنی دنبال کردن همون اهداف. امروز این حرفا به من شما رسید، من تمام صحبتم سریع. مواظب باشید آیان فتنگر. حالا اینجا حرفای زیادی هست، ایمان دیگه فرصت گذشت بهش اشاره نمی کنم. دعای چهار رو قورت بدید. بعد امام دعاهایی میکنه خود. آخ آخ آخ، من وقت نشده وقت داشتم برای شما مفصل میگفتم چنان صلواتی میفرسته برای همچین افرادی. آه این دعای چهار رو حتما برید بخونید، ببینید آخر دعا چطور صلوات میفرسته بر اینا، بر کسانی که صفت واستادن. بعد آثار اون صلوات چی؟ آه دعای امام سجاد پشت سرتونه، برید ببینید اون صلواتی که امام سجاد میفرماد صلاتن تقسمها صلاتن، چنان درودی بر اونها بفرست. چنان صلات از ناحیه خدا یعنی چی؟ رحمت. چنان رحمتی شامل حال اینها بکن که فلان آثار را داشته باشه. بعد دونه دونه میشماره. آمید بخونین دعا چارو؟ حتما بخونید. کار دست من نیست، کار دست من بود این دعای چهار رو به خورد تک تک مردم بزرگوارمون میدادم، با مسابقات با جایزه های عالی در رسانه ملی طرح میکردم فلان میکردم. من شاکیم از رسانه ملی، چرا به ما چیزی نمیدید؟ تو تا حرف صحیفه مردم بزنین هیچ. میگم حالا مثلا روز ولادت امام سجاد آقایون به من گفتن که آقا یه برنامه زنده است در فلان شبکه، اگه بیاد شما صحبت کنید. کی؟ ساعت 9 صبح. 9 صبح روز ولادت امام سجاد که روز جمعه است، ملت خرپوت رو به آسمونه. من دعوت کردم مثلا در امام سجاد آقا گل آنتنو بدید، بذارید مردم حرفی رو، مردم امام سجاد رو دوست دارن، بذارید بشنون این حرفای حسابی رو، هی گوششون رو دهن فلانی ندن. مسئله ما اینه. گذاشتم شما دعا کنید انشالله خدا یک پول گنده به من بده، خب یه سرمایه مشکی من بده، بعد ببینید این مسابقاتی که صدا سیما میندازه مردم رو دعوت به گایات، فقط به سرگرمی میکنه، پولای کلوفتم میده، تهیه کنندو از کجا میاره اینا من نمیدونم. من بزنم تو خط امام سجاد علیه السلام، خدا شاهد ماشین جایزه میدم، حضرت عباس میدم. اصلا من از قدیم الایام دنبال این بودم، مال الان نیست. مردم بالاخره به دنیا علاقه دارن، خدا هم خرج کرده، آب نبات باید نشون داد، باید آب نبات نشون داد، مردم بیان. جایزه ماشین میذارم، جایزه حج میذارم، جایزه کربلا میذارم، نه جایزه آقا مصطفی صحیفه برگزار کرده گفته به نفرات برتر، حالا کلی همون شرکت درمون با فلان داره دا معونه داره، به نفرات برتر هدایایی تقریب میشه. بعد زنگ زدم بهش گفتم ما چی میخوادیم؟ حالا یه ستان دیویست تومنی مثلا بهشون میدیم، حالا ست تومن هم یکی گوشته سرسی تومن. ولی خدای به حق از زهرا با آقای اعوانی یک مال کثیر که در مسیر تو خرج به نماید روزی بفرما. انشالله اللهم صل علی محمد و آله. انشالله که من پیشاپیش ایده من بس رو تبریک میگم و انشالله ما از بهترین های امام سجاد باشیم. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، و به این بانوی با کرامتی که به فضل و رحمت خدا در محضر شریفش هستیم صلوات و توجه.